بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. صدیقه کبرا، در عاقبت اندیشی حالی هموزن حال انبیاء الهی رو داشت. او با همه وجود آگاه بود که انسان در دنیا ماندگار نیست، برای دنیا هم آفریده نشده، یه مسافریه در این دنیا که خداوند در تجارتی رو در اینجا به روی او باز کرده و طرح تجارت رو هم خدا به انسان عطا کرده که میتونه با انجام طرح تجارت الهی رحمت خدا رو به دست بیاره در دنیا و جنت خدا رو به دست بیاره در آخرت. یعنی سود این تجارت رحمت و جنت. یه دنیا شناس کاملی بود، میدونست دنیا یه جای 100% مثبتیه، میدونست یه تجارتخانه نابیه، میدونست انسان یه تاجر بسیار هنرمندیه، ولی یه قصه سنگینی که داشت این بود که میدید حتی مردم زمان خودش معرفتشون به دنیا بسیار ضعیفه، خود رو به عنوان تاجر نمیشناسن، به عاقبت هم فکر نمی کنن، امروز بینن. آدم امروز بین نوکر بدنش، غلام حلقه به گوش جسمش، خادم شکم و شهوتش. همین شما اگر از ناگاهان ناآگاهان غیر این چند مورد و سراغ دارید، تا فردا شب یادداشت کنین، به منم مرحمت کنید. خداوند متعال در قرآن مجید کسانی که نرفتن دنبال معرفت، با اینکه منابع معرفت هم زیاد بوده، عقل بوده، نبوت بوده، امامت بوده، کتاب آسمانی بوده، حکمت حکیمان بوده، اولیاء الهی که تو سوره یونس مطرحن بودن، ولی با این که این همه منبع معرفت کنارشون بود، نرفتن دنبال معرفت. جاهل به دنیا اومدن، جاهل موندن، جاهل هم از دنیا رفتن. یه درد سنگین انبیا که به امتها میگفتن همین بود: انتم قومون تجهلون. شما همه زندگیتون بر اساس جهالت بنا شده، با جهل دارید زندگی میکنید. تو تاریکی جهلم بود که به انبیا تهمت میزدم. تو تاریکی جهلم بود که قرآن میگه به انبیا حمله کردن، عده‌ایشون رو کشتن. یعنی اونایی که عاشق نجات مردم بودن به دست مردم کشته شدن. سختم کشتن انبیا رو. در روایات در تاریخ هست، زین العابدین امام صادق هم بیان کردن بعضی از انبیا رو که خیلی هم عاطفه نسبت به مردم داشتن، اینا رو گرفتن زنده زنده انداختن تو چاه. سنگای وزندار رو انداختن روشون که زیر اون سنگا له بشن. بعضی ها رو سر بریدن، بعضی ها رو امام صادق میگه با اره دو سر زنده زنده نصفشون کرد. یقتلون النبیین به غیر حق. فکر نکنید اسم اینا رو میشه گذاشت دشمنی با انبیا. نه، این کارا دشمنی 100% با خیشتنه. چه ضرری به انبیا خورد؟ انبیا که وظایفشون رو انجام دادن، مسئولیتشون رو کاملا عمل کردن و بعدم در آغوش رحمت حق قرار گرفتن، چه ضرری کردن؟ چه لطمه ای دیدن؟ ولی اونایی که با انبیا مبارزه کردن، با انبیا مخالفت کردن، دشمنی کردن، با خودشون مبارزه کردن، با سعادت خودشون، با خیر خودشون، با دنیای خودشون، با آخرت خودشون. بعدم طبق آیات قرآن مجید مردن، وارد عذاب شدن، تا حالا تو عذابن و قرآن میگه از این عذابم نجات ندارم. این دشمنی با خود، این مخالفت با خود، این جنگ با خود. خب منشأش چیه؟ جهل. جهل. چرا جاهل موندن؟ تقصیر خودشون. منابع معرفت که بود، برن معرفت پیدا بکنن، به پروردگار، به انبیا، به اینکه دنیا کجاست، به اینکه نعمت ها رو چگونه باید مصرف کرد. جاهل بودن. این جاهلان، این غافلان، پروردگار می‌فرماید الذین یتمتعون و یأکلون. تمام 70-80 سال زندگیشون به لذت گرایی و به پر کردن شکم گذشت. یه آثار به درد خوری، یه آثار درستی، یه یادگار با منفعتی، هیچی ازشون نمون. 80 سال تا جایی که شهواتشون اقتضا میکرد زدن به جاده لذت گرایی، تا جایی که شکمشون دوچار دردهای گوناگون نشده بود زدن به خوراک. همین. شما ممکنه بگین اینا تجارت خونه داشتن، کارخونه داشتن، کاسبی داشتن. خب داشتن، ولی این تجارت خونه و کاسبی و نهایتاً پول در آوردن و برای چی میخواستن؟ خرج شکم، خرج لذت گرایی، برای کاری دیگه نمیخواستن. اینا اهل این نبودن که برن به یتیم برسن، به مسکین برسن، به فقیر برسن، درمونگایی بسازن، بیمارستانی بسازن، مدرسهی بسازن، مسجدی بسازن، یه 10 دختر رو جهازیه بدن، 10 جوون رو سر کار بذارن، یه 100 خونه 100 متری درست بکنن، ببرن به نام یه جوان و یه دختر خانومی که باش ازدواج کرده بکنن. هیچی. مردن. من بعضی از اینا رو دیده بودم تو محلمون، بالاتر پایینتر. اینا مردن و بالای 500,000, 1,500, 2,000 میلیارد ثروت ازشون موند. خودشونو بردن به اجزهرا چال کردن. زن، 2 بچه، 1 بچه. من گاهی با خانواده هاشونم صحبت کردم. خدایا شب شهادت صدیقه کبرا رو منبر پیغمبر راست میگن. با زن و بچه یکی این میلیاردرا صحبت کردم که این خیلی زحمت کشید تا این ثروت رو جمع کرد، خونه رو برای شما درست کرد، این زندگی رو به پا کرد و یه کاری براش بکن. از این شکل جوابا زیاد شنیدم. این یه خود تونتر بود. اتفاقا خونه اون میلیاردری هم که مرد همین حدودا بود. من یه بار مریض شده بود، اومده بودم دیدنش. به من خیلی محبت داشت، ولی تو زمان زنده بودنش هیچی حرفای منو گوش نداد. ولی یک سال به خانوادهش حضوری تلفنی که یک کاری برای این بنده خدا بکنی. آخرین جوابی که به من دادن گفتن چشمش کور زمانی که زنده بود خودش میخواست بکنه، شما هم دیگه با ما تماس نکن. تموش. این زندگی درستیه که بعد آدم وارد برزخ بشه چشمش دنبال این ثروت باشه که ورثه چه جور دارن میخورن و میبرن و خوش میگذرونن؟ و امیرالمؤمنین میگه این ورثه اگر گناهکار باشن عذاب اونی که این ارثو گذاشته قیامت دو برابره. یکی عذاب بخلشه که چرا این ثروتو گذاشتی کاری نکردی، یکی عذاب اینه که با این ثروت به گناه کمک کردی. ورثه رفتن عرق خوردن، انگلیس رفتن، هلند رفتن، سوئیس رفتن، کاباره رفتن، معاشرت های نامشروع داشتن، پولاتو پای این حرفا ریختن. دوتا عذاب داره. وارث هم نداشته باشه یه عذاب داره. این واقعا این زندگی معقوله؟ این زندگی زندگی مشروعه؟ این زندگی انسانیه؟ این زندگی قرآن میگه حیوانیه. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. میگه روش زندگی اینا روش شتر و گاو و الاغ و قاطره و اسب انعام. خب بعد مردن جاشون کجاست اینا؟ قرآن میگه فنارو مسوان لهم، آتش خانه اینهاست. چون اینا به آدمیت زندگی نکردن. 45 سال پیش یه آقا، میخوام یه با معرفت رو بهتون معرفی کنم. 45 سال پیش یه آقایی، یه متدین و یه انسان والایی رو فرستاد پیش من که من اینو میشناختم واسطه رو، ولی اصل کاری رو نمیشناختم. گفت آقا صبح طرفای خیابان شاپور و خانیاباد، قدیمی ترین محل تهران، یه روزه هست 5 روز، 7 تا 8 صبح شما میاین؟ گفتم اتفاقا وقتیه که ایام فاطمیه، همین ایام درسای ما قوم تعطیله، میام. آدرس داد. اون وقتم با تاکسی راحت میشد این ور اون ور، رفت. شلوغ نبود، ترافیک نبود. روز اول که من رفتم یکی اون خونه های خوب قدیم تهران بود، حدود 800-700 متر، معماری قدیمی، 3 تا اتاق بزرگ پشت سر هم بود. این اتاقا با در از هم جدا می شود. درام چوبی بود. درا رو از لولا در آورده بودن، کنار گذاشته بودن. همه جمعیت جلوی چشم منبر بود. پرم بود. از روز اول. صابخونه رو به من نشون داد، گفت ایشون شما رو دعوت کرد. چه قیافه ای داشت. من این صابخونه رو که نگاه کردم فکر میکردم که این عیسی ابن مریمه، اینقدر این قیافه الهی و ملکوتی بود، چهره شاد بدون چین خوردگی، محاسنم مشکی. منم فکر میکردم 40 سالش. به یکی اون آشناهای اونجا گفتم چند سالشه؟ گفت 80 سالشه. گفتم چرا انقدر تر و تازه است؟ گفت برای این که از مادرش گفته، برای ما، برای پدران ما، قبل از این که به تکلیف برسه 11-12 سالگی، تا وقتی مادر زنده بود، بعد مادرم بچه‌هاش میگفتن، 1 ساعت مونده به اذان صبح نماز شب میخوند 11 سالگی، گریش بند نمیموند. مغازه‌دار که شد بر همین خیابون، پارچه فروش، سالمترین پارچه رو می آورد، سالمترین. خب پارچه هم مثل بقیه جنس‌ها توش تقلب زیاده، سالمترین پارچه رو می آورد و از همه پارچه فروشای محل و بازار ارزونتر میداد. میگم مردم نیازمندن، پارچه خوب میخوان، من با استفاده کم زندگی میچرخ، با استفاده کم میچرخ زندگی، مشتری هم خدا میدونه چقدر داره، یعنی مغازش 8 که وامیشه 1 که میبنده، یعنی 12 میبنده میره نماز جماعت، بعدم میره خونه نهار میخوره، 3 میاد در مغازه تا اذان، اذان میبنده، 2 پشته دائم صبح و بعد از ظهر مشتری توش. یک دو تا داستان نابم که خودش در جریانش بود برای من نقل کرد، اونا رو من نمیخوام بگم. اون 5 روز منبر گذشت، چقدر اهل گریه بود، چقدر اهل وقار بود، چقدر آدم مؤدب به آدابی بود و چقدر با معرفت. کوچلواری بود اندازه 30 تا آخوند دینشناس بود. یادم نیم من چند تا فاطمیه رفتم خونش منبر، فکر میکنم تا نزدیک انقلاب رفتم خونش، دیگه ندیدمش. سال 60-61 از حرم حضرت رضا اومدم بیرون، نوه‌شو دیدم دم کفشداری مسجد گوهر شد. گفتم خیلی دلم میخواد یه بار دیگه پدر بزرگتو ببینم. من چند باری که خونه تون منبر رفتم، خونه پدر بزرگت، وقتی بابا بزرگتو نگاه می کردم یاد خدا می افتادم. چون یک کسی به پیغمبر گفت با کی معاشرت بکنی، با کی نشست و برخاست بکنی. پیغمبر فرمود من یذکرکم الله رؤیته، کسی که به چهرش نگاه بکنید یاد خدا بندازه شما، و یزید فی علمکم منطقه، دهنشو که وا میکنه حرف میزنه به علم شما اضافه کنه. و یرقبکم عمله به فل آخره، و کار شما رو تشویق به آخرت بکن. این اینجوری بود. گفتم خیلی دلم میخواد یه بار دیگه دستبوسی بابا بزرگت بیام. گفت مرحوم شد. حیف. یه خدشه رو لطف کنید، گاهی تک بیتی های شعرای ایران یک کتاب با عظمتیه. حیف مرد. اینا نباید بیمیرن. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد. اون لحظه آخرش افلاطون یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد. چی گفت؟ حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. یه دونه حیف که یه آدم آگاه بمیره، صد حیف که یه آدم نفهم زنده بمونه. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. قدیمی های ما، شما جوان ها یادتون نی، پیر مرد ها یادشون، همسن های من هم یادشون، فوش های خیلی قشنگی می دادن. خیلی زیبا بود فوش هاشون. گناه نبود، توهین نبود، بیادبی نبود، فوش بود و معنی داشت. مثلا بچه شونو که نصیحت میکردن آقا جون این کارا رو نکن، این رفیق بد رو دنبالش نرو، نزا نمازت قضا بشه، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، آخرش پدره به بچهش فوش میداد، میگفت این فوش خیلی چاق و چله قدیمی ها بود. حیف نون. یعنی تو دیگه انقدر ارزش نداری که یه لقمه نون این خدا رو در این عالم بخور. حیف نون. این فوششون بود. فوشای قشنگی داشتن، خیلی قشنگ، تمامش هم معنی خوب داشتش. مثلا یه فوششون این بود: کاشکی نبودی. یعنی نبودی که نبودی دیگه، اما الان که هستی و داری خیلی ضرر میکنی، چه بودنی؟ چه بودنی؟ گوهد دنیا را. یه خط دیگه شعر گوش بدین، اینم خیلی قیمتی. آدم های با معرفت خدا می فرماید، خدا: لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آدم فهمیده با آدم نفهم اصلا در هیچی مشترک نیست. آدم نفهم حیوان بین انسان ها، آدم فهمیده فرشته ایست بین انسان ها، ملکوتی. من یک کتاب دارم 900 صفحه راجع به شخصیت اهل بیت، نه تاریخ، در هیچ صفحه‌ای نداره. پدر امام صادق کی بود، مادرش کی بود، چند سال عمرش بود، کجا زندگی میکرد، فقط شخصیت شناسیه. بیش از 150 تیتر شخصیت شناسی که تحت این عناوینه: اهل بیت و علم، اهل بیت و اخلاق، اهل بیت و معاشرت، اهل بیت و قرآن، اهل بیت و آخرت، اهل بیت و دنیا، اهل بیت و نعمتها. 900 صفحه است. شما با همین کتاب بین فهمیده های دنیا و نفهم ها رو مقایسه کنید، یه نقطه مشترک پیدا نمی کنید که بین امام صادق و هارون، بین ابی عبدالله و یزید، بین امیرالمومنین و معاویه، بین صدیقه کبرا و اونایی که مدینه تو خونه باباش بودن، حالا دوتاشو، اصلا نقطه مشترک پیدا نمی کنه. دو بافت جدای از هم دیگه. حالا این بیتو ببین: معرفت، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، ور کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. چقدر عالی. گاه دنیا رفت پدر بزرگ. من نباید میپرسیدم، نم چرا پرسیدم به ماچ؟ گفتم که بابا بزرگ وصیت هم داشت. گودم نسبت به این ثروتی که از 12-13 سالگی مغازه دار بود با پدرش، بعد خودش چی کار کرد؟ باید خیلی ثروت داشت. گذاشت دم برای ثروتش چه وصیتی نوشت؟ منم میخوام یاد بگیرم، چون خیلی با معرفت. گو ختمش که تموم شد، پدر من که پسرش بود، عموی من، اون عموی من، عمه‌هام 4-5 تا بود، کلیت رو آوردن، در صندوق مغازه رو وا کردن، ببینن وصیت‌نامه دار. یه صفحه وصیت‌نامه بود، نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم، پسرانم، خونه بهتون دادم، سرمایه دادم، زن دادم، زندگیتون مستقل شد. دخترانم، شوهرای خوبی دادم شما، جهاز خوبم دادم، زندگی شما خیلی خوبه، ارثی که براتون گذاشتم همین مغازه است، خونرم دادم به مادرتون، اما اگه دنبال ثروت من میگردین که 60 سال این همه پول از دست مردم گرفتم، چی کار کردم، چک ندارم، دفترچه ندارم، حساب پسنداز ندارم، حالا که مردم شما میفهمید. یه دوستی داشتم محرم اسرارم بود، زبونشو خوب نگر میداشت، سو حرف نمیزد. با این ثروت به تدریج 90 تا خونه 100 متری ساختم، فرش کردم، کولر گذاشتم، یخچال گذاشتم، اساس گذاشتم، به این محرم سرم گفتم اتو مسجدا هیئتا متدینا بپرس بچه متدینی که میخواد ازدواج بکنه کیه؟ اینو در نظر بگیر، جستجو کن. اگه این عروس و دوماد عروسی کردن مستاجرن، هر دو رو ورد و ببر محضر با وکالتی که بهت دادم، خونه 100 متری رو با همه چیش، به نامشون کن. خدا حافظ، به سلامت. اگه گفتن صاحب خونه کیه، بگو خدا میده. قیمت خونه چنده، چقدر قسط بدیم، بگو خدا قیمتشو به صاحبش داده، قیمت نمیخواد. چیزی براتون نذاشتم، خونه دادم، زندگی دادم، مغازه دادم، بقیه ثروت اضافه‌رم بغل گرفتم اووردم این طرف. همین، اینو میگن آدم با معرفت. با معرفت، معرفت نسبت به خود، معرفت نسبت به دنیا، معرفت نسبت به دلار، معرفت نسبت به فردا، معرفت نسبت به مردم. اونی که با معرفت نسبت به همه چی معرفت داره. چیز سنگینی معرفت، شناخت. من تو یه کتابی دیدم، این کتابو 24-5 سالم بود، ام میدون امام حسین کتاب فروشی بود، از اون خریدم، تازه چاپ شده بود. صاحبشم یه دانشمند کوچلواری بود، اصالتاً مشهدی بود، بسیار آدم عالمی بود. میگم خوب چاپ شده بود، خیلی قیمتی هم نداشت اون زمان، 2 تومن بود قیمتش، 2 تا 1 تومن. کتابو بردم، الانم اون کتابو دارم، اونو به کسی ندادم. این کتاب بسیار مطالب آراسته و حکیمانه و عالی داره، خیلی. این رباعی رو من در اون کتاب دیدم. چقدر پرمعنا. ای خسته، درون تو نهالیست. نهال، این نهال اسمش چیه؟ قرآن، روایات این نهال رو اسم گذاری کردن، عقل. یعنی زمینه کسب معرفت، نیروی کسب معرفت. ای خسته، درون تو نهالیست که از هستی آن تو را کمالیست. اینی که خدا بهت داده کمالت مال این عقله. ای خسته، درون تو نهالیست که از هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، تو که زیر سایه همه جور درختی میشینی. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. یه بارم بیا زیر سایه اون نهال الهی خودت که عقله بشین. بینشین به کنار خیش لختی معرفت. اینایی که به جای رسیدن هم معرفت رسیدن، از شناخت رسیدن، از فهم رسیدن، اینا از شکم و شهوت بیرون بودن. اون دوتا نوکر اینا بود، نه اینا نوکر شکم و شهوت. امیرالمومنین، حالا قدیما میگودن حاکم، الان میگن رئیس جمهور. حالا ما نمیدونیم اون لغت رو بگیم امیرالمومنین حاکم کل مملکت بود یا این لغت رو رئیس جمهور. یه وقت با این لغت نگیم ایشون هم انگار سیاسی حرف میزنه. نه، من از سیاست بلد نیستم. رئیس حاکم بود، حالا این لغت رو میبخشیم به خود صاحبان این لغت. نماز مغرب و عشا رو مسجد کوفه خونده. حکومت امیرالمومنین بر کشوری بود که یه استانش مصر بود، یه استانش ایران بود، یه استانش فلسطین بود و یه استانش شامات بود. نماز خونده، هوا دیگه تاریکه، تک و تنها اومد بره. تک و تنها یه قصابی تو مسیر حضرت مغازه رو میخواست ببنده، دید امیرالمومنین حاکم کشور خیلی آروم داره میره، در مغازه رو نبست، اومد جلو سلام کرد، گو علی جان کجا میری؟ فرمود خونه. گو من گوشتامو همه رو فروختم، یکی دو کیلو گوشت خوب مونده. یه رفیق داشتم آخون بود، خیلی خوب بود، خیلی با اخلاق. گو رفتم قصابی، گفتم مهمون دارم، خانومم گفته گوشت خوب بده. یک کیلو گوشت گرفتم و بردم خونه. گوشت و خانومم با کرد، گفت این که دو سه سیر شعله است، پوست خرابه، نمیخوام، به درد مهمون ببر پس بد. گو اومدم پیش قصابه، خیلی آدم نرم بود. گفتم آقا من که گفتم مهمون دارم، گوشت خوب نی. گوهاج آقا این گوشتایی که خوب نی به شما ندم به کی بدم؟ به هر کی بدم میزنه تو گوشم. اما تو با من کاری نداری. به امیرالمومنین گو یکی دو کیلو گوشت دارم خوبه، اینو برده ببر بر زن و بچت. امیرالمومنین فرمود پول ندارم. گفت علی جان نسیه ببر. فرمود من بین دو تا نسیه دار الان وایستادم، یکی تویی میخوای دو کیلو گوش به من نسیه بدی. خب من الان 4-5 رو پول نرسه بهت ندم، بعد 4-5 رو دیگه حوصلت سر میره، من تا میامد در مغازه رد بشم نگاهی که به من میکنی معنیش اینه که علی جان 4-5 رو بیش 2 کیلو گوش بردی، پول ما رو چرا نمیده؟ آخونده که نمیخورن پول مردم، تو چرا پول مردم رو نگردشت؟ یه نسیم شکم قصد، این شیکم من با من خیلی رفیقه، عادتشم دادم هر وقت ندارم داد نمی کشم، هیچی نمی کشم، هر وقت دارم دو سه لقمه بهش میدم، نه به من بد نگاه میکنه، نه حرف بد میزنه، نه داد میکشه. من با این رفیقترم خدا حافظ، 2 کیلو گوشت تو نمیخوام. الان که دارم میرم خونه به شیکمم میگم پول نداشتم گوشت بخرم، گوشت نسیه باشه تا هر وقت گیرم اومد بهت میدم. اینایی که با معرفتن هم شیکم هم شهوت غلام حلقه به گوششونه، اونایی که معرفت ندارن غلام حلقه به گوش شیکم و شهوتن. اینا پول دارم که بشن دلشون نمیاد پولشون خرج کنن، چون نوکرن، ارباب نیستن که تصمیم نمیتونن بگیرن. خب همه حرفایی که امشب شنیدید از برکت این جمله بود که صدیقه کبرا عاقبت اندیش پرقدرتی بود. چرا؟ چون معرفت داشت. یه رشته معرفتش این بود که من در دنیا مسافرم، مهمونم، مهموندارمم خداست و در اینجا باید تجارت بکنم چون منو تاجر خلق کرده. در این تجارت رحمت خدا و بهشت خدا رو به دست بیارم. مهمونیم که تموم شد ملک الموت میاد میگه بریم، باید برم، تمام، برم عالم آخرت، برم اونجا برای سود تجارتم، بیشینم پای سود تجارتم. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری، این سود تجارته، من تحت الانهار خالدین فیها و جنات عدن و ازواج مطهره و مساکن طیبه ذالک هو الفوز العظیم. حرفم تمام، تا جلسه بعد اگر خدا بخواد. اگر نخودم که یه لحظه است دیگه آدم تو خونه چرتش میبره، خدام فرمان میده بیدار نشو، صبحم به اجزه رو به جای منبر، تمام. ما به هیچ چی بند نیست، به هیچ. خدا ما رو با هیچ سیریشومی به دنیا نبسته، ولیم، فقط یه اشاره لازمه بکنه بیمیر نمیتونم نمیرم، تمام. خیلی شب سختی بود، سخت. اولا وصیت خانوم خونه این بوده که همه کارای منو نصف شب انجام بده، نمیخوام این مردم ظالم ستمگر پوک دنیا پرست بفهمن، حتی هم مردنم خبر بشه. اومده تو اتاق علی، علی مظلوم، علی مظلومتر، خیلی آروم، بدنی که دیگه وزنی براش نمونده، بدن و برداش اوورد تو حیات. حسن جان، حسن 8 سالش، حسین جان 7 سالش، شما آب بیارید من بدن مادرتون رو غسل بدم. ما از زمان آدم تا امشب اصلا سراغ نداریم بدنی رو 3 تا امام غسل بدم. چه جالبم سفارش کرد علی جان پیراهن منو در نیار. چرا؟ من 2 نکته به نظرم میرسه، پیرانم و در نیار، از شدت حیا، یک پیرانمو در نیار که مبادا چشم علی و این چارت بچه به سیاهی هایی که از ضربه ها به بدن خورده بیفت. پیرانش هم در نیار، بدن و قصد دار، کفن کرد. صدا زد بچه ها، این آخرین باریه که مادرتون بیاین آزادانه با مادرتون وداع کنین. من کاملا شکل امشب و پیشتون ترسیم بکنم، جنازه تو حیات. وقتی به بچه ها گو بیاین، امام مجتبی دوید صورت رو صورت مادر گذاشت. ابی عبدالله صورت رو کف پای مادر بود. این دوتا دخترم دو طرف بدن مادر صورت گذاشت. علی داره جان میده این منظره رو میده. اومد بچه ها رو بغل گره، قبر رو آماده کرد، خودش وارد قبر شد، بدن رو برداشت، رو به قبله گذاشت، داره بند کفن رو باز میکنه. چجوری این صورت رو خاک گذاشت؟ علی جان کفن بود، بدن بود، صورت بود، همه چی بود، بی‌طاقت شدی، بچه‌ها دویدن زیر بغل تو گرفتن، هی گفتن بابا بیا بیرون. خیلی راحت صورت زهرا رو رو به قبله گذاشته، اما جگرگوشت زین العابدین وقتی بدن ابی عبدالله رو وارد قبر کرد، حکم شرعیه باید صورت رو رو به قبله بذاره، بابا که سر داره. گلوی بریده رو رو به قبله گذار. ابتا امت دنیا فبعد که مسلمان و امت آخرت و فبه نور وجه که مشرقان. نیومد بیرون، بیابون نشینا اومدن جلو، دیدن دوتا زانوشو دو طرف بدن گذاشته، صورتشو روی گلوی بوری. زیر بغلشو گرفتن و بردنش بیرون، خودش لحد چید، خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک قبر ریخ، با دستش یه صفحه درست کرد، با انگشتش که حالا همین جمله رو بالا سر زریش زدن، نوشت یا اهل العالم، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب جاندوش همه یه حرفا رو بینویسه، فقط یه حرف نوشت الذی قتلوه عطشانا، این قبر بابای منه، فدای بابات بشم. این قبر بابای منه که با سر لب تشنه سر از بدنش جدا کردم.